أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقدمه هشتم بحث در این هست که آیا مسئله اجتماعی امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبایع اول افراد ارتباط دارد، به طوری که اون مسئله اختیار اقوال در مسئله تعلق الاحکام تأثیر داشته باشد در مسئله اجتماع امر و نهی، یا اینکه هیچ ارتباطی بین مسئلتین وجود نداره، مسئله اجتماع با اون مسئله هیچ ارتباطی نداره. خب در این بحث همونطور که در آخر جلسه قبل اشاره شد، سه تا اتجاه وجود داره. اتجاه اول عبارت بود از ارتباط داشتن مسئله اجتماع امر و نهی به مسئله تعلق احکام به طبایع اول افراد به دو تقریب، که در کلام مرحوم آخوند این دو تقریب به عنوان دو تا توهم مطرح شده و مرحوم آخوند هر دو توهم، هر دو تقریب را رد کرده است. نتیجه یک تقریب این بود که اصلا نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی متوقف هست بر این که در مسئله تعلق الاحکام ملتزم بشویم و اختیار بکنیم قول به تعلق احکام به طبایع را، و الا اگر کسی در اون مسئله قول به تعلق احکام به افراد را اختیار بکنه، امتناع در مسئله اجتماع امر و نهی واضح هست، جای بحث ندارد. این یک تقریب برای ارتباط داشتن بود. تقریب دوم برای ارتباط داشتن این بود که مسئله اجتماع امر و نهی ارتباطش با مسئله تعلق احکام به طبایع اول افراد به این هست که اگر در اون مسئله تعلق احکام قائل به تعلق احکام به طبایع بشویم، در مسئله اجتماع امر و نهی لزوماً باید جوازی بشویم، قول به جواز را اختیار بکنیم، و اگر در مسئله تعلق الاحکام قول به تعلق احکام به افراد را اختیار بکنیم، در مسئله اجتماع امر و نهی لابد از اینکه قول به امتناع را اختیار بکنیم. پس نتیجه می شود که علل قول به تعلق احکام به طبایع اجتماع امر و نهی در واحد ذی عنوانین جایز هست، علل قول به تعلق احکام به افراد امتنای علل قول به تعلق احکام به افراد اجتماع امر و نهی در واحد ذی عنوانین جایز نیست، ممتنع هست. اجتماع ممتنع هست، ارتباطش به این نقل که هر یک از دو قول در اون مسئله اختزا می کند قول خاص در مسئله اجتماع امر و نهی را. اتجاه اول این بود که ارتباط دارد مسئله اجتماع به مسئله تعلق به یکی از این دو تقریب، که مرحوم آخوند هر دو تقریب را رد کردن، فرمودن هیچ یک از این دو تقریب صحیح نیست، در نتیجه بله هیچ ارتباطی بین مسئلتین وجود ندارد. خب به این ترتیب معلوم میشه که اتجاه دوم در این بحث در مقدمه هشتم مختار مرحوم آخون میشه. اتجای اول ارتباط داشتن بین دو مسئله به یکی از این دو تقریب بود. اتجای دوم مختار مرحوم آخون هست که بین المسئلتین هیچ ارتباطی وجود ندارد. در مقابل این دو اتجا که هر دو به نحو مطلق به قضیه نگاه کردند، اتجاع سوم در این مقدمه هشتم اینه که در این بحث باید تفصیل بدیم. به حسب بعضی از تفاسیر در محل نزاع در مسئله تعلق احکام به طبایه، به حسب بعضی از تفاسیر مسئله اجتماع امر و نهی ارتباط پیدا می کند به مسئله تعلق احکام به طبایه اول افراد، ولی به حسب بعضی از تفاسیر دیگر نه، هیچ ارتباطی بین مسئلتین وجود ندارد. اتجاع سوم تفصیل در بحث هست به لحاظ تفاسیر مختلفی که در مسئله تعلق احکام به طبایع اول افراد وجود داره. مرحوم ناینی که این اتجاع سوم را اختیار کردن در توجیه این تفصیل اینطور فرمودن که اگر نزاع در مسئله تعلق احکام در این باشد که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا کلی طبیعی در خارج وجود ندارد، موجود در خارج فقط افراد کلی هستند نه خود کلی، اگر نزاع در اون مسئله تعلق الاحکام این باشد که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا ندارد، به طوری که بنابر تعلق احکام و بنابر اینکه کلی طبیعی وجود داشته باشد احکام به طبایع متعلق بشود، بنابر اینکه کلی طبیعی در خارج وجود نداشته باشد احکام به افراد متعلق بشود، اگر نزاع در مسئله تعلق الاحکام در این جهت باشد مسئله تعلق احکام به طبایع اول افراد اجنبی از مسئله اجتماع امر و نهیه، تأثیری در مسئله اجتماع امر و نهی ندارد، به خاطر اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی اگر نزاع محل نزاع را نگاه بکنیم، نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی به حسب تصویری که مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی از نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی ارائه کرده اند که نزاع در اینه که حیثیت‌ها حیثیت تقییدیه هست، ترکیب انضمامی هست، یا حیثیت‌ها تعلیلیه هستند، ترکیب اتحادی هست، فرمودن اگر در مسئله اجتماع امر و نهی ما بنا گذاشتیم بر این که دو حیثیت منطبق بر مجمع حیثیت تقییدیه هست، ترکیب بین اینها انضمامی هست، این قول هم با تعلق الاحکام به طبایع سازگاری دارد و هم با قول به تعلق احکام به افراد سازگاری داره، چون علال قول به تعلق احکام به طبایع گفته می شود که دو تا طبیعی که موجود در خارج هستند ترکیب بین اینها انضمامی هست، بنابر قول به تعلق احکام هم گفته میشه این دو تا طبیعت که طبیعت صلاتی طبیعت قصوی باشه، این دو فرد از این دو طبیعت در خارج موجود هستند و که کلی و طبیعی از اونها انتظام می شود، اینها هم به هم ضمیم شدند. اگر در مسئله اجتماع ما جانب جواز را بخواهیم اختیار بکنیم، به این که ترکیب در بین را ترکیب انضمامی قرار بدهیم، هم علال قول به تعلق احکام به طبایع میتوان این را ملتزم شد، هم علال قول به تعلق احکام به افراد. اگر هم در مسئله اجتماع امر و نهی بخواهیم قول به امتناع را اختیار بکنیم، اختیار قول به امتناع این است که ترکیب را ترکیب اتحادی بدونیم. اگر قول به امتناع یعنی اتحادی بودن ترکیب را بخواهیم اختیار بکنیم در مسئله اجتماع امر و نهی، این اختیار، این انتخاب هم با قول به تعلق احکام به تبایع سازگاری دارد، هم با قول به تعلق احکام به افراد سازگاری دارد. چون اگر گفتیم که اینجا این دوتا حیثیت ها حیثیت تعلیلیه هستند، ترکیب بین اینها اتحادی هست، ما هو الموجود در خارج هویت واحد دارد، این هم با قول به تعلق احکام به تبایع سازگاری دارد، هم با قول به تعلق احکام به افراد. البته بنابر این که نزاع در مسئله تعلق احکام در این باشد که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا ما هو الموجود در خارج فقط افراد طبیعی هستند. اگر محل نزاع در اون مسئله این باشد، معلوم شد که مسئله اجتماع هیچ ارتباطی به او ندارد. هم قول به جواز را میتوان اختیار کرد علل قولین در مسئله تعلق احکام، هم قول به امتناع را میتوان اختیار کرد علل قولین در مسئله تعلق احکام. و وقتی اینجوری باشه معناش اینه که هیچ ارتباطی بین مسئلتین وجود ندارد. ارتباط بین مسئلتین در صورتی هست که اختیار احد الاقوال در اون مسئله تعلق بتواند تأثیر بذاره در اختیار یک قول در مسئله اجتماع. ولی اینکه اگر نزاع در مسئله تعلق و احکام به این نحو به نحو اول تفسیر بشود، هیچ ارتباطی بین مسئلتین وجود ندارد. این به حسب تفسیر نزاع در مسئله تعلق و احکام به نحو اول که اختلاف و نزاع سر این باشد که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا ما هو الموجود در خارج فقط افراد کلی طبیعی هستند. در ادامه مرحوم ناینی فرمودم ولی اگر نزاع در مسئله تعلق احکام در این باشد که آیا مشخصات و عوارض اینها مشخصات و عوارض شی اینها داخل در متعلق طلب هستند یا متعلق طلب فقط طبیعت هست، مشخصات و عوارض از حیز طلب خارج هستند، چه طلب وجوبی که امن باشه چه طلب تحریمی که نهی باشه. اگر نزاع در مسئله تعلق به این نحو برگردد، تفسیر بشه به این کیفیت که آیا عوارض و مشخصات در حیز طلب قرار میگیرند یا خارج از متعلق طلب و خارج از دایره طلب هستند، اگر نزاع اینطور باشه به این نحو که قائل به تعلق احکام به افراد بگوید که امری که به طبیعت تعلق گرفته است، این امر به مشخصات و عوارض خارجیه طبیعت هم سرایت می کند، اونها هم داخل در متعلق امر هستند. در قسمت نهی هم اگر نهی از طبیعتی شد، نهی به طبیعتی تعلق بگیرد، عوارض و مشخصات اون طبیعت که موجب تحقق طبیعت در خارج می شود، اونها هم داخل در متعلق نهی هستند. قائل به تعلق احکام به افراد اینجور اختیار میکنه. قولش این هست. در مقابل اونی که قائل هست به تعلق احکام به توایع میگوید نه، اگر طلب، چه طلب وجوبی چه طلب تحریمی، به طبیعتی تعلق گرفت، این طلب متوقف است بر نفس طبیعت، دیگه به عوارض و مشخصات سرایت نمی کند، اونها داخل در متعلق طلب نیستند. به طوری که اگر امکان داشت که طبیعت در خارج بدون عوارض و مشخصات محقق بشود، مکلف او را ایجاد بکنه، کافی هست در سقوط تکلیف. قائل به تعلق احکام به طبیعت حرفش این هست، قائل به تعلق احکام به افراد میگوید که نه، امر نهی که به یک طبیعتی تعلق میگیرد، این طلب وجوبی یا طلب تحریمی به عوارض هم به مشخصات هم سرایت میکنه. فرمودن اگر نزاع در مسئله تعلق احکام به این کیفیت باشد، به تفسیر دوم باشد، اینجا بله مسئله اجتماع امر و نهی ارتباط پیدا می کند با مسئله تعلق احکام، یعنی مسئله تعلق احکام به توای اول افراد تأثیر می گذارد در مسئله اجتماع امر و نهی. تأثیرش هم به این هست که اگر در مسئله اجتماع، در مسئله تعلق احکام قائل به تعلق احکام به افراد بشویم، در مسئله اجتماع امر و نهی لزوماً باید قول به امتناع را اختیار بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قائل به تعلق احکام به افراد به این تفسیر ثانی شدیم، ولو مورد ترکیب انضمامی باشد، که مثل این که همین صلات در دار قصوی را بگوییم ترکیب انضمامی هست، یا مثال دیگه برای ترکیب انضمامی که مثال واضح تر هست، این که شخص در مکانی وضو بگیرد که خود اون مکان مباح است، آب وضو هم مباح است، ولی وضو گرفتن در اون مکان مستلزم سب غساله در مکان در ملک غیر هست که صاحبش راضی به اون نیست، مستلزم غصب هست که تصرف در ملک غیر بدون رضایت صاحبش هست. این یک مثال برای ترکیب انضمامی. خود صلات در دار قصوی هم بنابر این که حیثیت تقییدیه باشد می شود ترکیب انضمامی. خب اگر بله این مورد که از موارد ترکیب انضمامی هست، کسی قائل بشود به تعلق احکام به افراد به تفسیر ثانی، معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که امری که به صلات تعلق گرفته است، به طبیعت صلات تعلق گرفته است، این امر و این طلب در خود طبیعت متوقف نمی شود، به عوارض و لوازم این طبیعت هم سرایت می کنه. نتیجه می شود که امر متعلق به صلات، به طبیعت صلاتی، همونطور که خود طبیعت صلاتی را گرفته، غصب را که ملازم و جزء مشخصات صلات شده، جزء لوازم صلات شده، او را هم میگیرد. پس امر هم به صلات تعلق گرفته هم به غصب تعلق گرفته. از اون طرف نهی که به غصب تعلق گرفته، بنابر قول به تعلق احکام به افراد، در خود طبیعت غصب متوقف نیست، بلکه از اون به لوازم او هم سرایت میکنه. نتیجه این میشود که نهی هم به غصب تعلق میگیره، هم به صلاتی که لازمه نسبت به غصب هست. خب این دوتا رو که ما با هم دیگه جمع بکنیم، نتیجه می شود که کل من الصلات والغصب هم به عنوان واحد خودش هم متعلق امر شده است هم متعلق نهی شده. و معلومه که شیء واحد به عنوان واحد نمیتواند هم متعلق امر هم متعلق نهی بشه. در اون مثال صلات، در اون مثال وضوء در مکانی که مستلزم سب ما در ملک غیر هست، که مثالی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی اونجا مثال به اونجا زدن، اونجا هم همینه. از ناحیه اگه قائل به تعلق احکام به افراد به تفسیر ثانی بشویم، از ناحیه امر، امر همونطور که به وضوء تعلق گرفته است، به سب غسال در ملک غیر که غصب هست به او هم تعلق میگیره، چون اون هم از لوازم وضوع هست، جز عوارض وضوع حساب میشود، جز لوازم. از طرف غصب هم همانطور که سب ما فی ملک غیر متعلق نه شده، نه در اون متوقف نمیشه، از اون به وضوع هم کشیده میشود. پس هم وضوع، هم سب ما در ملک غیر، هم وضوع، هم سب ما در ملک غیر، هر یک از اینها را بخوایم حساب بکنیم، با عنوان واحد، با عنوان واحد هم شده متعلق هم و هم متعلق نه. معلوم است که شیء واحد به عنوان واحد که نمیتواند هم متعلق هم بشود هم متعلق نه. اگر در اون مسئله قول به تعلق احکام به تبایع را اختیار کردیم، به افراد را اختیار کردیم، در مسئله اجتماع لزوماً باید امتناعی بشویم. نمیتوانیم بله قول به جواز را اختیار بکنیم. ولی اگر در مسئله تعلق احکام قول به تعلق احکام به تبایع را اختیار کردیم، به تفسیر ثانی که طلب فقط در خود طبیعت متوقف میشه، از طبیعت به لوازم کشیده نمیشه، اگه این رو اختیار کردی، خب بله در مسئله اجتماع امر و نهی جوازی میشیم دیگه، چون نهی خورده است به یک عنوان، به یک بله به یک طبیعت، و امر میخورد به طبیعت دیگر. اینا هم ترکیب بین اینا ترکیب انضمامی است، هیچ موجبی برای امتناع وجود ندارد، جوازی میشیم. پس بنابر تفسیر ثانی از مسئله تعلق احکام به تبایع اول افراد، بنابر تفسیر ثانی مسئله اجتماع امر و نهی مرتبط با اون مسئله می شود. اون مسئله تأثیر دارد در اختیار قولین در مسئله اجتماع امر و نهی. اینکه کدوم یک از این دو تفسیر در مسئله تعلق احکام به تبایع اول افراد کدوم یک صحیحه، محل نزاع کدوم یک از اینا هست، مرحوم ناینی هم در بحث تعلق احکام اونجا فرموده است صحیح همین تفسیر ثانی هست، نه تفسیر اول. اینکه بحث نزای در مسئله تعلق احکام به این برگردد که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا ندارد که تفسیر اول بود، این صحیح نیست که ما نزا رو این بدانیم. بعیده که فرموده، بعیده که نزا در این باشه، چون اگر نزا در این باشه این ثمره بر بحث مترتب نمیشه. ولی اگر نزا به تفسیر ثانی باشه ثمره داره، ثمرش هم به همین نحوی است که بیان شده دیگه، که تأثیر میذاره در مسئله اجتماع امر و نهی. خود مرحوم ناینی در اینکه کدوم یک از دو تفسیر برای مسئله تعلق احکام به تبایع اول افراد صحیحه، مقدارش همون تفسیر ثانی، وقت نتیجه میشه که بنابر تفسیر ثانی که هوت تفسیر صحیح از مسئله تعلق احکام به تبایع اول افراد، بنابر این تفسیر مسئله اجتماع امر و نهی مرتبط به مسئله تعلق احکام می شود، اون تأثیر میذاره در اینجا و موجب هر قولی که اونجا اختیار شد موجب تعین یکی از دو قول در مسئله اجتماع می شود. این فرمایش مرحوم ناینی که در ارتباط بین المسئله تفصیل داده ام، بین دو تفسیری که در مسئله تعلق احکام وجود دارد. مرحوم آقای تبریزی در اشکال به مرحوم ناینی فرمودن حتی اگر ما تفسیر صحیح در مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد را تفسیر دوم بگیریم. تفسیر اول نگیریم، تفسیر صحیح را تفسیر دوم بگیریم، به اینکه نزاع در این هست که آیا طلب از طبیعت تعلق سرایت میکنه به لوازم، به عوارض سرایت میکنه، به مشخصات سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه. اگر نزاع را حتی به این تفسیر هم ما توجیه بکنیم، حتی به این تفسیر هم اون کسی که قائل به تعلق احکام به افراد هست و میگوید مشخصات طبیعت داخل در حیز طلب هست، نهایتش این هست که بگوید عوارض شی که قائم به شی هستند، قائم به او هستند و وجود منهازی ندارن، اونها هم در حیز طلب قرار می گیرن. نه اینکه حتی ملزومات، لوازم، ملازمات که وجود آخری غیر از متعلق طلب دارن، اونها هم در حیز طلب قرار بگیرن. اون کسی که قول به تعلق احکام حتی به تفسیر ثانی رو هم اختیار بکنه، دیگه تا اینجا پیش نمیره که لوازم، ملازمان، ملزومان هم داخل در متعلق طلب باشن. فرمودن لا اظن که قائل به تعلق احکام به افراد ادعا کند که ملازم شی که لهو وجود فی الخارج غیر از وجود شی، یا لازم شی یا ملزوم شی که اینها وجودات آخر دارن، اینها داخل در متعلق طلب باشن. نسبت به اینها یقیناً میگوید خارج از متعلق طلبه. خب وقتی اینها خارج از متعلق طلب شد، نتیجه این میشود که حتی اگر ما تفسیر صحیح را در مسئله تعلق الاحکام تفسیر دوم هم بدانیم و مورد از موارد ترکیب انضمامی باشد، اینجا بله مسئله اجتماع امر و نهی هیچ ارتباطی به مسئله تعلق احکام پیدا نمی کنه، چون ارتباط داشتنش با توضیح مرحوم ناینی این بود که لوازم، ملازمات، ملزومات را هم بکشانیم به دایره طلب، ولی قائل به تعلق احکام به افراد دیگه تا اینجا پیش نمیره، فقط در همون حد عوارض مشخص، عوارض شی، لوازم شی، مثلا این وجود، این جوهر بخواهد موجود بشود با یک کمی، با یک کیفی موجود میشه، اونها را نهایتش این که اون کم و کیف و عوارض شی که وجود آخر نداره، اونها را بکشونه در متعلق طلب، و الا اونایی که وجودات آخر داره، اونها ربطی، قرار گرفتن اونها در دایره طلب ربطی به قول به تعلق احکام به افراد نداره. چون نداره، پس مسئله اجتماع حتی به تفسیر ثانی هم ارتباطی به مسئله تعلق احکام به افراد نداره. بله، فرمودن غیر از مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد، یک مسئله دیگری وجود دارد که ممکن هست مسئله اجتماع امر و نهی را مبتنی بر اون مسئله بکنیم، نه مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد. اون مسئله عبارت از این هست که آیا متلازمین در وجود، در حکم می توانند مختلف بشوند؟ دو شیئی که با هم دیگه متلازم هستند، دو تا حکم مختلف می توانند داشته باشند یا نمی توانند دو تا حکم مختلف داشته باشند؟ این یک مسئله است غیر از مسئله تعلق احکام به افراد که معروف در این قسمت، همونطور که در بعضی از کلمات تصریح هم به این شده، در کلام مرحوم آخوندم تصریح به این شده، فرمودن دو شیئی که متلازم در وجود باشند، اینها در حکم نمیتوانند مختلف بشوند. در مباحث قبلی مرحوم آخوند فرموده بودند که لازم نیست متلازمین در وجود متحدین فی الحکم باشند، ولی این رو ما قبول داریم که مختلفین در حکم نمیتوانند بشوند. متلازمین در وجود مختلفین در حکم نمیتوانند بشوند. این مطلب معروفی هست که در کلام مرحوم آخوندم در بعضی از موارد تصریح شده، اعلام دیگه هم تصریح کردن. اگر ما این را قبول داشته باشیم که متلازمین در وجود مختلفین در حکم نمیتوانند بشوند، اینجا بنابر این مسئله، بنابر عدم امکان اختلاف متلازمین در حکم، حتی اگر مورد از موارد ترکیب انضمامی باشد، مورد از موارد ترکیب انضمامی باشه، قول به جواز اجتماع امر و نهی در این ترکیب انضمامی ممکن نیست، به خاطر اینکه اگر بله تلازم در وجود داشته باشن، قول به جواز معناش این میشه که این صلات که احد المتلازمین هست وجوب داشته باشد، ولی غصب که متلازم آخر هست این بخواهد حرمت داشته باشد، میشود از موارد اختلاف متلازمین. قول به جواز ممکن نیست. یا در اون مثال، در مثال سب ماء وضو در ملک غیر، خود وضو بخواهد وجوب داشته باشد ولی متلازم او که غصب هست، سب ماء فی ملک الغیر هست، او بخواهد حرمت داشته باشد. اگر ما این قاعده را قبول بکنیم که متلازمین در وجود مختلفین در حکم نمیشوند، حتی اگر مورد از موارد ترکیب انضمامی باشد، نمیتوان قول به جواز را اختیار کرد، چون معناش اینه که قول به جواز معناش این میشود که متلازمین در وجود دو تا حکم مختلف داشته باشند. البته راه حل داره این مسئله که مورد از موارد ترکیب انضمامی باشه، با قائل به جواز بشویم، ولی راه حلش اینه که این دو حکمی که در اینجا هست دو حکم مطلق نباشه. اگه دو حکم مطلق باشه، یعنی مجمع که از جهت نهی حرام شده است، احد المتلازمین حرمت پیدا کرده است، بخواهد امر هم به طبیعت متلازم با او تعلق بگیرد به نحو مطلق، مشکله متلازمین در اختلاف متلازمین در حکم پیش می آید. ولی اگر گفتیم نه، به نحو بله ترتب، یعنی با ترتب مسئله را حل بکنیم، بگیم نهی دارد احد المتلازمین و متلازم آخر امر مطلق ندارد ولی امر ترتبی دارد، اون دیگه اشکالی در اون تقدیر وجود نداره. ولی امر مطلق به احد المتلازمین یا ترخیص در تطبیق مطلق در احد المتلازمین با نهی از متلازم آخر جمع نمیشه، ولی امر ترتبی، ترخیص در تطبیق ترتبی مشکل را حل میکنه، امر ترتبی مشکل را حل میکنه. پس بله، این که مرحوم نائینی فرمودن که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی ارتباط پیدا میکنه با مسئله تعلق الاحکام، بنابر تفسیر ثانی اشکال برمون آینی این شد که نه، با اون مسئله ارتباط پیدا نمیکنه، ولی با مسئله تعلق، با مسئله اختلاف متلازمین، عدم امکان اختلاف متلازمین در حکم، با اون مسئله بله ارتباط پیدا میکنه. روی این حساب اگر ترتب را کسی قائل باشه، از راه ترتب میتواند جوازی بشود، ولی اگه مثل مرحوم آخوند منکر ترتب بشود، دیگه این قابل التزام نیست، دیگه نمیتواند قول به جواز را اختیار بکنه. با التزام به نظریه ترتب قول به جواز اجتماع درست میشود، ولی با انکار ترتب نه، مشکل همچنان باقیه، چون امر مطلق در کنار امر مطلق به عهد المتلازمین با نهی مطلق از متلازم دیگر با هم دیگه جمع نمی شوند به خاطر عدم امکان اخلاف حکم ترتب، هم که بنا به نظر مرحوم آخون قابل التزام نیست. این فرمایش مرحوم های تبریزی در اشکال به مرحوم نائینی در این تفسیر بله، اشکال مرحوم نائینی در این ارتباط داشتن مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله تعلق احکام به طبایع اول افراد. با توجه به اونچه که در کلام مرحوم نائینی آمده بود و همینطور با توجه به اشکالی که مرحوم های تبریزی به مرحوم نائینی در این قسمت داشتن و با ملاحظه اونچه که در بیان مورد نزاع در خود مسئله اجتماع امر و نهی در مباحث سابق مطرح شده و تکرار هم شده، بله تکرار هم شده، در مجموع اینطور به دست می آید که ما در خود نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی دو تا جهت از نزاع داریم. یک جهت از نزاع همونی است که در کلام مرحوم آخون مطرح شده که در موارد احراز ترکیب اتحادی نزاع سر اینه که آیا اینها امر و نهی جمع می شوند از باب تعلق الاحکام به عناوین دون المعنونات یا جمع نمی شوند. این مورد اول نزاع. مورد دوم نزاع هم همونی هست که در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی مطرح شده که اصلا نزاع صغروی هست. بحث سر این هست که آیا عنوانها تقلیدی هستند یا عنوانها تعلیلی هستند، که در کلام مرحوم نائینی در همینجا هم در مقدمه هشتم هم اشاره به همین شده، به بر همون اساس مطرح شده است. خب در خود مسئله اجتماع امر و نهی دو تا جهت بحث وجود داره، دو مرحله از بحث وجود داره. در بله در اینکه در مسئله تعلق احکام به تبایع اول افراد هم با توجه به اون چی که با اشکالی که مرحوم های تبریزی به مرحوم نائینی کردن استفاده میشه که در مجموع سه تا تفسیر در مسئله تعلق احکام وجود داره. تفسیر اول همونی است که وجود کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا وجود ندارد، افرادش موجود در خارج افراد هستند. تفسیر دوم اینه که آیا احکام بله آیا بله عوارض و مشخصات حتی لوازم و ملزومات و ملازمات طبیعت اینها داخل در متعلق طلب هستند یا داخل نیستند، که نظر مرحوم نائینی به این تفسیره. تفسیر سوم هم اونیست که از کلام مرحوم آقای تبریزی استفاده میشه که اگر کسی بگوید عوارض داخل در متعلق طلب هست، فقط اونایی را میگوید که قائم به شیء هستند و الا وجود آخری در کنار او ندارند به عنوان ملازم یا ملزوم یا لازم، وجود آخری ندارن. این هم خودش یک تفسیر شده دیگه، که در حقیقت اون تفسیر ثانی را فرموده باید اینجوری معنا بشه، اگر کسی بگوید باید اینجوری بگه، و الا این که ما بگوییم حتی ملازمات لوازم اینها هم داخل در متعلق طلب هستن متعلق احکام هستن، این گفتنی نیست، این قابل گفتن نیست. خب این بله اینم در حقیقت یه تفسیر ثانی شده. حالا جای این رو با تفسیر قبلی عوض بکنیم مهم نیست. علایال یک تفسیر اینه که قول به تعلق احکام به افراد میگوید تمام عوارض و مشخصات حتی ملازمات و ملزومات هم که وجود مستقل دارن داخل در حیز طلبان. یه تفسیر میگوید نه، فقط اون عوارضی که قائم به شی هستن داخل در متعلق طلب. و سه تا تفسیر از این طرف پیدا شده. در خود مسئله اجتماع امر و نهی هم دو تا مرحله از نزاع وجود دارد. ما برای اینکه ببینیم آیا مسئله اجتماع امر و نهی ارتباطی به مسئله تعلق احکام به طبایع اول افراد دارد؟ باید مسئله اجتماع امر و نهی را به لحاظ هر یک از دو مرحله نزاع مستقلن ملاحظه بکنیم با یکی از تفسیرهای در مسئله تعلق احکام به طبایع. یعنی مرحله اول از نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی که اصلا به نظر مرحوم آخوند محل نزاع خصوص همین هست، این را نگاه بکنیم با تفسیرهایی که در تعلق احکام به طبایع اول افراد هست. بعد ثم در مرحله ثانیه نگاه بکنیم مسئله اجتماع امر و نهی را بنابر اینکه مورد نزاع جهت ثانیه باشد با تفسیرهای مختلف باید ملاحظه بکنیم. با توجه با ملاحظه مسئله اجتماع امر و نهی در هر یک از دو مرحله مستقلا با یکی از تفسیرهای در مسئله اجتماع در مسئله تعلق احکام باید نظر بدیم که آیا ارتباط داره یا ارتباط نداره، و الا به صورت کلی سربسته دربسته نمیشود گفت که مسئله اجتماع امر و نهی آیا مرتبط به مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد هست یا بی ارتباط به مسئله تعلق احکام هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.